درود به همه هممیهنان عزیز و ارجمند. به خبرهای امروز پنج شنبه 14 ماه آوریل برابر با 25 فروردین ماه توجه فرمایید. اتحادیه اروپا امروز مشخصات 32 تن از مقامات جمهوری اسلامی را که به دلیل سرکوب مردم ایران و نقض مستمر حقوق بشر مورد تحریم قرار داد و اموال و دارایی‌هایشان را نیز بلوکه کرده است منتشر کرد. نام و مشخصات و هویت این 32 نفر امروز به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابلاغ شد و این اتحادیه از 27 کشور عضو خواست تا از دادن ویزای ورود به خاک خود به این افراد خودداری کنند. در خبرهای پیش ما اسامی عده‌ای از این 32 نفر را منتشر کردیم. در فهرست اتحادیه اروپا نام 13 تن از فرماندهان نیروهای انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران و 19 تن از قضات و مسئولان دستگاه سرکوبگر قضایی که طی 2 سال اخیر احکام ظالمانه اعدام و زندان برای جوانان مبارز و تظاهرکنندگان صادر کرده اند دیده می شود. منابع خبری گفتند این عده پس از سقوط جمهوری اسلامی که چندان دیر نخواهد بود به عنوان جنایتکاران علیه بشریت نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین موظف شدند که جلوی ورود این عده به کشورهای اروپایی را بگیرند و تمامی دارایی‌های و منابع مالی آنها نیز توقیف و ضبط شود. مشخصات و جرایم هر یک از این 32 مقام و مسئول جمهوری اسلامی را که از سوی اتحادیه اروپا انتشار یافته در بخش جداگانه‌ای در همین وبلاگ خبری سایت با آگاهی هموطنان عزیز می‌رسانیم. از سوی دیگر رژیم جمهوری اسلامی که بسیار نگران تظاهرات بزرگ مردم سوریه علیه حکومت بشار الاسد در این کشور است، در عملیات سرکوب مردم سوریه با دولت بشار الاسد همکاری می‌کند، چرا که در صورت سقوط بشار الاسد عصای جمهوری اسلامی در هم شکسته خواهد شد و حکومت متحد خود را از دست خواهد داد. نشریه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در شماره امروز نوشته است جمهوری اسلامی ایران به دولت سوریه تجهیزات ضد شورش تحویل می‌دهد و دولت دمشق را کمک می‌کند تا مخالفان را روی اینترنت تحت نظر قرار دهد. برخی مقامات و مسئولان آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند که رژیم جمهوری اسلامی تجربه هایی را که در جریان سرکوب مردم ایران در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری آموخته و فرا گرفته است اینک به دیگران ارائه می دهد. البته رئیس‌نویسنده مقاله وال استریت جورنال شاید آشنایی چندانی با اهداف و برنامه های مبارزاتی مردم ایران ندارد، چرا که جنبش آزادی خواهانی مردم ایران وارد مرحله جدید شده است که پیشبینی نتایج آن بسیار دشوار است و جمهوری اسلامی توانایی کمک به سوریه را ندارد، چرا که پای خودش بیشتر می‌لنگد. آن استعمارگرانی که پشت سر جمهوری اسلامی قرار دارند درس و تجربه برای سرکوب مردم سوریه به دولت دمشق ارائه می‌دهند. جمهوری اسلامی از تفنگ‌های دوربین‌داری که برخی کشورهای استعمارگر در اختیار آن قرار دادند از بالای پشت بام‌ها مردم ایران را به گلوله بست. کنترل اینترنت‌ها و دیگر وسایل مخابراتی هم ساخت و پرداختی همان کشورهایی است که در پشت جمهوری اسلامی پنهان شده‌اند در اختیار سوریه می‌گذارند. در همین حال روزنامه عربی زبان اشرق و اوسط که در لندن چاپ و منتشر می‌شود در شماره اخیر خود سند محرمانه‌ای از سازمان اطلاعات و امنیت سوریه منتشر کرد و پرده از روش سرکوبگرانی حکومت بشار الاسد با مردم سوریه برداشت. بر اساس این سند محرمانه، روش نیروهای سوریه در سرکوب و مقابله با تظاهرات آزادی خواهانه و اعتراضی مردم این کشور مشابه روش‌های رژیم جمهوری اسلامی است. در این سند محرمانه 3 صفحه‌ای که تاریخ 23 مارس را دارد و زیر آن مهر سازمان اطلاعات عمومی سوریه دیده می‌شود، روش مقابله نیروهای سوریه با تظاهرات اعتراضی مردم این کشور تشریح شده است. در این سند آمده است در صورت بروز رویارویی میان نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان باید دستوری صریح مبنی بر عدم شلیک از طرف ارتش صادر شده و اجازه تیراندازی تنها منحصر به نیروهای آموزش دیده و مخفی و لباس شخصی باشد. باید از تک تیراندازان برای هدف قرار دادن افراد استفاده شود تا منبع تیراندازی ها مشخص نشود. از سوی دیگر با استقرار رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از طرح‌های اساسی و بنیادی در ایران نیمه تمام رها شد یا به کلی اجرای آن متوقف گردید. یکی از مهمترین این طرح‌ها جلوگیری از حرکت شنهای روان بود. آخوندهای حاکم بر ایران طرح مهم جلوگیری از حرکت شنهای روان را جدی نگرفتند و برایشان اصولاً چنین طرحی هیچ معنا و مفهومی نداشت و امروز عواقب توقف این طرح مهم که در دوران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مرحله اجرا درآمده بود ولی نیمه تمام با بروز انقلاب شوم اسلامی متوقف ماند، این روزها بروز و ظهور پیدا کرده است و بسیاری از شهرهای کشور و حتی تهران را در گرد و غبار عمیقی فرو برده است. مردم ایران از عواقب این طوفان‌های شن بسیار نگرانند ولی مقامات جمهوری اسلامی کوچکترین نگرانی از خود نشان نمیدهند. خبرگزاری دولتی ایلنا در تهران گزارش داده است که گرد و غبار شدید در تقریبا همه مناطق غرب کشور و بخشی از جنوب و مرکز ایران باعث تعطیلی مدارس در چندین شهر در روزهای چهارشنبه دیروز و پنجشنبه امروز شده است. این خبرگزاری به نقل از پرویز رضازاده مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشوری می نویسد که گرد و خاک غلیظ در استانهای خوزستان و ایلام طی روز چهارشنبه همچنان باقی می ماند و به تدریج غرب خلیج فارس و استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کوکچیلی و بویراحمد و فارس را نیز در بر می گیرد و این شرایط طی روز پنجشنبه نیز در این استانها حاکم است و از اواخر وقت این روز از غلظتان کاسته می شود. مسئول محیط زیست استان خوزستان گفت ایران تاکنون شاهد چنین طوفانی نبوده است و مقدار گرد و غبار هوا 70 برابر حالت عادی اعلام شده است. در استان ایلام بیش از 123 نفر بر اثر گرد و غبار در بیمارستان ها بستری شدند. منابع خبری میگویند هیچ یک از مسئولان محیط زیست جمهوری اسلامی اشاره‌ای به توقف اجرای طرح جلوگیری از حرکت شنهای روان نمی کنند. از سوی دیگر روزنامه لبنانی لوریان لوژور از پرداخت ماهیانه 400 هزار دلار کمک نقدی جمهوری اسلامی به نبیه بری رئیس مجلس لبنان و رهبر حزب عمل خبر داد. روزنامه فرانسوی زبان لوریان لوژور که در لبنان چاپ و منتشر می شود در گزارشی به نقل از اسناد سایت ویکیلیکس از کمک‌های سخاوتمندانه جمهوری اسلامی به حزب عمل نبیه بری پرده برداشت و نوشت هر ماه جمهوری اسلامی 400 هزار دلار برای نبیه بری رئیس مجلس لبنان پول حواله می کند. به گزارش این روزنامه لبنانی بر طبق تلگرام دیپلماتیک مخابره شده از سوی جفری فلتمن سفیر پیشین آمریکا در لبنان، دو تن از چهره‌های شیعی مستقل محمد عبید و محمد عبدالحمید بیدون وزیر پیشین به او گفتند که نبیه بری با دریافت این کمک‌ها به حزب الله گرویده و تمامی دستورات را اجرا می‌کند و لذا اعتبار و ارزش قبلی خود را در جامعه لبنان از دست داده است. به گزارش این نشریه ثروت و دارایی نبیه بری و خانوادهش به بیش از 2 میلیارد دلار میرسد و این خانواده از پرتو کمک‌های نقدی جمهوری اسلامی از بزرگترین مالکان زمین در جنوب لبنان است. در همین حال آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید دولتی که در برابر جنایات بی حد و حصر جمهوری اسلامی سکوت پیشی کرده است امروز در شهر قم به وضع وخیم اقتصادی مردم اعتراف کرد و گفت در حالی که مردم ایران در سختی به سر می‌برند و برخی در همین نوروز توانایی تهیه غذای خود را نداشتند ولی عده‌ای پول‌های زیادی را به بهانه نوروز در خارج از کشور اسراف کردند. آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار خود با اعضای شورای مرکزی کمیته امداد تا توضیح نداد که چه کسانی جز مقامات و رهبران جمهوری اسلامی پولها را به خارج بردند و صرف نوروز کردند و افزود امروز تورم زیاد است و برخی از مردم در پرداخت قبوز خود معطل هستند. منابع خبری از موج اعتراضات مردم در تهران و شهرستانها علیه افزایش سرسام‌آور قیمت گاز مصرفی خبر دادند. این منابع میگویند بسیاری از مشترکان گاز از باز پرداخت بهای گاز مصرفی خودداری کردند. در شهرهای مختلف کشور نیز مردم در برابر ادارات گاز دست به تجمع اعتراضی میزنند و نسبت به افزایش سرسام‌آور قیمت گاز اعتراض میکنند. یک وبلاگ خبری در تهران به نام خودنویس گزارش داده است که بسیاری از مشترکین گاز مصرفی در جدیدترین شیوه اعتراضی برگه‌های قبض گاز خود را به نشانی اعتراض به وعده‌های روح الله خمینی در گورستان بهشت زهرا که طی سخنانی وعده آب و برق مجانی داده بود در درون آرامگاه خمینی در بهشت زهرا انداختند. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر در ایران گزارش دادند که یکی از جوانان هوادار آیت الله کاظمی بروجردی، روحانی مخالف ولایت فقیه و دخالت دین در حکومت، که در جریان حمله ماموران در بنش جمهوری اسلامی در اکتبر 2006 میلادی از ناحیه سر به شدت مجروح شده بود، جان باخته است. این جوان 35 ساله که با وجود زخمی شدن در زندان رین زیر شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته بود، جعفر جوادی نام دارد که پس از آزادی از زندان علی‌رغم بستری شدن در بیمارستان‌های مختلف جان خود را از دست داد. و سرانجامی که بامداد روز چهارشنبه دیروز دو تن زندانی را عوامل جمهوری اسلامی در زندان مرکزی عراق بدون محاکمه یا داشتن وکیل مدافع به جوخهای اعدام سپردند. منابع خبری گفتند این دو تن در شعبه دوم دادگاه انقلاب عراق پشت درهای بسته به ظاهر محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند و طبق معمول اتهام آنها نگهداری مواد مخدر یا همراه داشتن این مواد عنوان شده است. منابع خبری میگویند در یک سال گذشته بیش از 550 نفر را جمهوری اسلامی در زندانها اعدام کرده است که 300 تن آنها مخفیانه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.